نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع 14 تیر ماه در ایران. هر جایی که هستید همراه مایید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم، با شما خواهیم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. بریم سراغ خبرها. مسئول خبرهای امشب همراه من در استودیو است، مهرداد میردامادی.
روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز برای فعالان رسانه‌ای و سایر شهروندان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه خود ارسال چنین پیامکی را مغایر مشی حفظ حقوق شهروندی دانسته است. بیانیه وزارت اطلاعات در مورد پیامک تهدیدآمیز در حالی منتشر می شود که غلام حسین محسنی ایجه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت این موضوع تهدید نیست و اگر فردی با عناصر به گفته وی ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او گفته شود که این ارتباط را قطع کند، این پیام نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب است. در همین ارتباط محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت که اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال 700 پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال انجام است. رئیس سازمان محیط زیست روز یکشنبه با ارائه گزارشی در مجلس اعلام کرد که حدود 80% ایران تحت تأثیر گرد و غبار است و مقابله با کانون‌های این پدیده با بودجه فعلی 30 سال زمان می‌برد. معصومه ابتکار در ادامه افزود که پدیده گرد و غبار در ایران دو منشأ داخلی و خارجی دارد که منشأ خارجی آن غرب، شمال غرب و جنوب عراق است و این کشور 8 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار دارد. به گفته خانم ابتکار، عربستان نیز 11 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار دارد و جنوب این کشور از کانونهای گرد و غبار در منطقه است. وی با اشاره به مذاکره تلفنی خود با وزیر محیط زیست عراق در هفته گذشته گفت که تمام کانون‌های اصلی گرد و غباری که استان‌های غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده در اختیار گروه حکومت اسلامی یا داعش است. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز مشهور ایرانی، می‌گوید زمانی که به قصد سفر به بریتانیا در فرودگاه حاضر شده بود، بدون هیچ توضیحی به وی اعلام شده که ممنوع الخروج است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های انتظامی امنیتی روز شنبه در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه آقای تناولی را ضبط کردند. این هنرمند 79 ساله گفته است که در فرودگاه تهران چند ساعت در بخش گذرنامه بلا تکلیف در انتظار بوده، اما در نهایت بدون هیچ توضیحی گذرنامه وی ضبط شده است. اما در عراق دست کم 115 نفر در جریان دو بمبگذاری در بغداد کشته شدند. در یکی از این بمبگذاری‌ها که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، به گفته مقام‌های عراقی دست کم 110 نفر کشته شدند که 15 کودک در میان آنها دیده می‌شوند. در این حادثه 187 تن نیز زخمی شدند. ژنرال کاظم سلمان، مدیر دفاع غیر نظامی عراق، درباره انفجار داعش این توضیح را به شبکه خبری عراقی ارائه داد.
جریمه اخرى من جرائم داعش جبنا بعد ان انكسروا بجبهات القتال.
این جنایت دیگری است که بزدلان داعش مرتکب شدند. بعد از شکست‌های فاحش این گروه دوباره به روش‌های قدیمی خود برگشته و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. انفجار دوم در محله شعب در شمال بغداد روی داد که 5 کشته و 16 زخمی در بر داشت. و در بنگلادش، وزیر کشور این کشور جنوب آسیا، میگوید مهاجمانی که در رستورانی در داکا چندین نفر از جمله چند تبع خارجی را کشتند، عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی نبوده بلکه اعضای گروه افراطی داخلی بودند. اسدالزمان خان گفت:
سوای گیند بنگلادشی، سوای بنگلادشی এবং এরা কোনো বিদেশি নয়।
کسانی که در عملیات کماندوها کشته شدند همه بنگلادشی بودند. آنها اهل همین کشور بودند و از گروه‌های داخلی دستور می‌گرفتند. در پی حمله شبه نظامیان به یک رستوران در محله گلشن داکا، پایتخت بنگلادش، 20 نفر که 18 نفر از آنان شهروندان خارجی بودند، با با سلاح‌های سرد کشته شدند. در بنگلادش به همین خاطر 2 روز عزای عمومی اعلام شده است.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. رهبر ایران میگوید در مورد اعتراضات سال 88 و رهبران آن حساس است.
در 1-2 سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به تندروی معنی میکنند. آقای خامنه ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
حسن روحانی گفته برجام کم هزینه ترین راه برای رسیدن به منافع ایران بوده است.
به طب رئیس جمهور توییتری نیست. رئیس جمهور یک فعال سیاسی که صرفا فقط موضع‌گیری بکنه، بلکه باید اقدامات و برنامه‌هایی داشته باشه که در عمل بتونه مخالفین رو مهار کنه.
و انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان از کسانی که میگویند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد.
دستگاه هایی که به اونها مسئولیت میدن یا از اونها حمایت میکنن، هم مثل قوه قضاییه، صدا و سیما یا ائمه جماعات، باز هم زیر نظر خود آقای خامنه ای هستن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدایی دیگر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به گفته او کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران بود. حسن روحانی که در جمع دستاندرکاران برجام سخن می گفت، گفته راهی به جز برجام برای رسیدن سریعتر به این اهداف وجود نداشته. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی که در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام به مناسبت‌های مختلف از عملکرد دولت خود در این مورد دفاع کرده است، اعلام کرد که راهی به جز به گفته او وحدت و اتحاد وجود ندارد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به ابراز مخالفت‌هایی که در آمریکا، اروپا، منطقه و نیز برخی کشورهای نزدیک که به توصیف او به غلط نگران قدرت ایران هستند، افزود که آنها به شدت در حال تلاش علیه برجامند. وی بر ضرورت بهره‌گیری از فضای برجام تأکید کرد و خواستاران شد که به گفته او به دست دشمنان منافع ایران بهانه داده نشود. منتقدان حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی بر لزوم آنچه پرهیز از سر دادن برخی شعارهای غیر ضروری و بی‌نتیجه خواند تأکید کرد.
بعضی از شعارها، بعضی از حرفها چه خاصیتی داره؟ از کسی بیاد برای من توضیح بده، من بفهمم لااقل چی مقصود ما هست. ما فکر کردیم بلند داد بزنیم امنیت ملی ما حفظ میشه، امنیت ملی داره تقویت میشه، منافع ملی ما تقویت میشه.
حسن روحانی همچنین در مقابل انتقادهایی که به عملکرد دولتش وارد میشود، معتقدین را متهم کرد که به گفته او به طرح دوباره ایران هراسی کمک میکنند.
یه مقدار باید دقت بیشتر بکنیم، یه مقدار باید حواسمون جمع باشه، یه مقدار باید به فکر اون اهدافی باشیم که برجام به خاطر اون اهداف بود. اون اهداف این بود که زندگی جوانهای ما درست شه، شغل برای جوانهای ما درست شه، رشد اقتصادی ما درست شه، اون منابع نفت و گاز مشترک ما زودتر بهش دست پیدا بکنیم.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند درباره سخنان رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواضع دلواپسان در قبال برجام میگوید:
اگر ردگیری کنیم که چرا هنوز وقتی نظامی تصویب کرده، رهبر انقلاب تأیید کرده، مجلس پارلمان و مجلس اون رو به تصویب کرده، چرا هنوز کسانی بر این طبل میکوبند؟ در اینجا اگر ردگیری کنیم باز میگردیم به صحبت‌های گزنده و انتقادآمیز خود شخص آیت الله خامنه‌ای که بعد از تصویب برجام ساز مخالف زده. هرگز ما شاهد نیستیم که ایشان قرص و محکم پشت برجام ایستاده باشه، بگه نه تصمیم این نظام این بوده، باد آباد هرچی که بوده انجام گرفته، من هم مسئولیتش رو پذیرفتم. شما میبینید که هر از چنگایی سخنان انتقادآمیزی میکنه و این سخنان وقتی که از زبان رهبر ولو به گوشه و کناره بیرون بیاید، بدیهیست که در امثال جبهه پایداری ها و جناح تند حاکمیت دیگه اونها میخوان این برجام رو پاره بکنن.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا نیست در این مورد اعتقاد دارد.
بیشتر اختلافات برمیگرده به این که فضایی که منجر شکل گیری برجام شد در حوزه های دیگه هم با غرب ادامه پیدا بکنه. اونجا هست که این اختلاف وجود داره و جریان مثلا مخالف این قضیه، خب با همین موضع‌گیری ها با تحرکاتی که دارن به طور مشخص، نامه‌ای که سلیمانی در زمینه مقضای بحرین صادر کرد، خب در این زمینه دارن ایجاد مانع کنن و کارشکنی میکنن، جلوی فعالیت های دولت رو گرفتن یا اتهاماتی رو دارن متوجه میکنن که اونها دارن از زمین غرب بازی میکنن یا اونها رو متهم میکنن به این که به نوعی به وابستگی متهم میکنن. و اینجا هستش که روحانی سعی میکنه در حوزه کلامی با اونها وارد بحث بشه، منتها این صحبت ها تا در زمان منجر به اقدامات عملی نشه ظرفیت چندانی برای اثرگذاری نداره و به طب رئیس جمهور، رئیس جمهور توییتری نیست یا رئیس جمهور یک فعال سیاسی که صرفا فقط موضع‌گیری بکنه، بلکه باید اقدامات و برنامه‌هایی داشته باشه که در عمل بتونه مخالفین رو مهار کنه، که بررسی اوضاع نشون میده که چنین چیزی وجود نداره و اگر همین روال ادامه پیدا بکنه روز به روز دست دولت برای ایجاد ابتکارات در سیاست خارجی و تغییرات بسته‌تر میشه.
در این میان رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه ارشادها، حمایتها و دفاع قاطع رهبر جمهوری اسلامی از مذاکرات هسته‌ای نامید، افزود که در غیر این صورت به گفته او دولت در پیشبرد برجام با مشکل مواجه میشد. اشاره حسن روحانی به حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای در مهر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به او در مورد برجام نوشت محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت نبود مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده ایران منتهی شود. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و از نمایندگان اصلاح طلب نیز شنبه شب با اشاره به بحث‌ها و تبادل نظرهای گوناگون میان نمایندگان مجلس و مسئولان هسته‌ای و سیاست خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسیری که باید در این مورد پیموده شود گفت امروز وحدت جهانی علیه ایران شکسته شده و را دستاورد بزرگ برجام دانست.
رئیس جمهور ایران گفته کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بوده. بهروز کارونی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، در صفحه فیسبوک ما میتونید عضو بشید و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو میتونید دنبال کنید اگر امکان این که مستقیم به سایت ما مراجعه کنید رو ندارید. میتونید در مورد خبرها هم نظر بدید و با بقیه مخاطبهای ما بحث و تبادل نظر کنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. در فیسبوک دنبال radio.farda بگردید. در دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران با گروهی از دانشجویان، دانشجویی با انتقاد از محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت، حدک حرمت و حیثیت اشخاص، به انتساب اکاذیب و اهانت به برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. پرسش‌های این دانشجو با واکنش آیت الله خامنه‌ای روبرو شد و او تاکید کرد همچنان بر مرزبندی با رهبران اعتراضی سال 88 اصرار داره و نسبت به اونها حساس هست. اما اساساً این نوع انتقادها رو در حضور رهبر ایران چطور میشه تفسیر کرد؟ این سوالی هست که از مجید محمدی پرسیدم، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در دیدارهای عمومی آقای خامنه ای اینطور نیست که افراد دعوت شونده آزاد باشن هر گونه سوالی رو بپرسند. از قبل افرادی که قرار هست سوال بپرسند، مطلبی رو مطرح بکنند، اینها هماهنگ شده هست. حتی سوالات رو هم از افراد میگیرند و قبلا چک میکنند ببینن که در اون جمع این سوال قابل طرح شدن هست یا نه. اینکه این سوال خاص رو در مورد جنبش سبز و رهبران جنبش سبز و حصر اونها پرسیده شده، مشخص هست که قصد و غرضی بر طرحش بوده و آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون به دنبال این بودن که این موضوع رو دو مرتبه مطرح کنند. علتش هم این هست که در یکی دو سال اخیر بسیاری بحث مربوط به فتنه رو به نیروهای رادیکال یا به تندروی معنی می‌کنند. آقای خامنه‌ای و دفتر به دنبال این هستند که این رو به عنوان مواضع صریح نظام مطرح کنند.
با این حساب آقای محمدی، میشه گفت که تغییر رویه یا تغییر رویکردی به وجود اومده و رهبر خودشون تمایل دارن در این زمینه بیشتر حرف بزنن؟
نه، تغییر رویکرد و رویه من نمیبینم. مواضع آقای خامنه ای از سال 88 همیشه به یک سمت گرایش داشته. در مورد کسانی که در حزب هم هستن، ایشون همیشه مواضع مشخصی رو داشته. گهگاه افراد طرح این موضوع رو به حاشیه میبردند، گهگاه هم به فهنه میومده. به عنوان مثال آقای مطهری در یکی از دیدارهایی که داشتن همین موضوع رو مطرح کردند، با همین گونه مواضع هم روبرو شدند.
آقای خامنه‌ای توی این دیدار گفت که نسبت به اعتراضهای سال 88 و رهبران این اعتراضات همچنان حساس هست. استمرار این سیاست از سوی رهبر ایران چه آثار مثبت و منفی میتونه در عرصه سیاست داخلی داشته باشه؟
دو نکته هست که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه از برخورد با رهبران جنبش سبز و اصولا کسانی که در یک دوره‌ای منتقد بودند و امروز عمدتاً ساکت هستند. نکته اول تداوم عمل ماشین سرکوب هست و فضای امنیتی. امکان نداره در جمهوری اسلامی فضای امنیتی برداشته بشه، چون در فضای غیر امنیتی دیدگاه‌های مختلف ممکنه مطرح بشه، انتخابات ممکنه به گونه دیگری در فضاهای غیر امنیتی برگزار بشه. این فضای امنیتی رو آقای خامنه‌ای میخواد ادامه بده. و نکته دوم تداوم تلاش هست برای رام کردن نیروهای منتقد اما معتقد به جمهوری اسلامی. در این موضوع هم حکومت کاملا موفق بوده. گروه‌های اصلاح طلبی که منتقد به نظام بودند و فاصله گرفته بودند، هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 94 نشون دادن که کاملا به سمت حکومت حرکت کردند. دیگه اون دیدگاه‌های انتقادی رو نسبت به بالاخص نهادهای انتصابی که تحت نظر آقای خامنه‌ای کار می‌کنن، اون دیدگاه انتقادی رو کاملا کنار گذاشتند.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون گفتن که اختلافات نباید به کشمکش تبدیل بشه و تشکل‌های انقلابی باید به گونه‌ای عمل بکنن که رواداری و تحمل مخالف در محیط‌های دانشگاهی جا بیفته.
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای وقتی از رواداری صحبت می‌کنه، رواداری میان خودی‌ها هست. منظورشون هست که تشکل‌هایی که امروز پذیرفته شده هستند و می‌توانند در چارچوب‌های نظام کار کنند، اینها به هم اتهامات غیر انقلابی نزنند. نکته دوم هم این که آقای خامنه‌ای همواره نظرش این بوده که مواضع افرادی که نظام رو قبول ندارند یا اسلامگرایی رو نمیپذیرند یا به روحانیت انتقاد دارند یا اصولا به حکومت دینی انتقاد دارند، اینها اصولا نباید در دانشگاه فعال باشند. دانشگاه فقط فضای فعالیت هست برای نیروهایی که ایشون خودی میدونه و اخیرا از اونها تحت عنوان انقلابی نام میبره.
درباره پرسش ها و انتقاد های دانشجوی شنیدید که در دیدار آیت الله خامنه‌ای با گروهی از دانشجویان انجام شده و البته این انتقاد ها با واکنش آیت الله خامنه‌ای روبرو شده و تاکید کرد بر مرزبندی با رهبران اعتراضی سال 88 اصرار داره و در مورد اون حساس هست. مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که با رادیو فردا گفتگو می کرد.
در مورد صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای در مورد حصر و مسائل سال 88 باید بگم. آقای خامنه‌ای، صحبت‌های شما خیلی حقیرانه بود. من شرمنده شدم که شما رو باید به رهبری خودم بشناسم. آنچه که گفتین جز از حسادت و حقارت هیچ چیز دیگه ازش نمیشه تعبیر کرد. قدر به خودتون بیاین. آیت‌الله المنتظر رو به یادتون بیارید. بدون اینکه تبلیغی بشه مردم سراسر ایران ریختن برای کش جنازه ایشون و انشب بزرگی و به عظمت از ایشون یاد میشه. واقعا برای آخرت خودت فکر بکن.
هم میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، دست از سر ملت ما بردار. شما چی از جون ملت ما میخوای؟ آخرش همه ما نابود میشیم، فقط به خاطر شماست.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
ای عزیزان و برادران و خواهران مسلمان شیعه، ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست و رهبرمان فرزند اولاد زهرا، اگر هم در این حقوق ها و پیش های حقوقی اختلاف و فساد شده باشه، هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت و قبل از ورود به بهشت در سر پل صراط همه اینها رسیدگی شده و بعدن وارد بهشت میشود. هیچ جای نگرانی نیست.
سردار سلامی فرمودند که ما 100,000 موشک در جنوب لبنان برای نابودی اسرائیل مستقر کردیم. بزرگوار، آیا سزاوار است از جیب مردم درمانده ایران این همه اسلحه خریداری شود؟ و بر فرض محال اگر اسرائیل را نابود کردیم، چه منفعتی نصیب ملت بزرگوار ایران می‌گردد که به آن افتخار کنیم؟
سالانه 20 میلیارد دلار دین مقدس اسلام داره به ایران طعنه ضرر می‌زنه. به خاطری که آقا توریست نمیاد به ایران، چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم، توریست هم نمیاد اینجا مغنه سر کنه و چادر سر کنه تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. به غیر از تلفن پیامگیر رادیو فردا، شما حتی از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. برای ما عکس بفرستید، خبر بفرستید به صورت مستقیم. instagram.com/radiofarda نشانی ما هست. کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات، با تحقیقات جدید FBI روبرو شده. درباره موضوع استفاده از ایمیل‌های شخصی در دوره تصدی وزارت خارجه آمریکا که مشکلات جدی رو برای او به همراه داشته، آینده نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا چه خواهد شد؟ این موضوع گزارش پروانه وحید منشه.
هیلاری کلینتون، کاندیدای احتمالی حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، شنبه 12 تیر ماه 3.5 ساعت به پرسش‌های پلیس فدرال آمریکا FBI پاسخ داد. کمپین انتخاباتی خانم کلینتون با اعلام این خبر افسوده که بازجویی از وزیر امور خارجه سابق آمریکا داوطلبانه و در رابطه با موضوع استفاده از سرور شخصی ایمیل در دوران وزارت است. FBI در حال بررسی پرونده استفاده خانم کلینتون و دستیارانش از ایمیل شخصی در نقل و انتقال اطلاعات طبقه بندی دولت در دوران وزارت خانم کلینتون است. خانم کلینتون مدعی است آدرس ایمیل شخصی که اکنون FBI آن را مورد پرسش قرار داده را به این دلیل ایجاد کرده که بتواند از طریق گوشی تلفن بلکبری خود به همه ایمیل ها دسترسی پیدا کند و ناچار به حمل چند تلفن همراه نشود. نیک مریل، سخنگوی کمپین انتخاباتی خانم کلینتون، گفته که او از اینکه فرصت پیدا کرده تا به وزارت دادگستری برای به نتیجه رساندن این پرونده کمک کند خوشحال است. با این حال ناظران سیاسی آمریکا معتقدند این مسئله میتواند ضربه جدی به کمپین خانم کلینتون وارد کند. دان دایل، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، معتقد است مسئله اصلی درباره خانم کلینتون و موضوع ایمیل ها بحث اعتماد عمومی است که خدشه‌دار شده است.
این یک الگوست که باید گفت نمی‌شود به خانم کلینتون اعتماد کرد، زیرا کاری کرده که نباید انجام می‌داده. من شخصا نمی‌دانم او چرا این کار را انجام داده. آیا برای راحتی در دسترسی به ایمیل هایش بوده یا برای پنهان کردن چیزی این ایمیل ها را باز کرده، یا شاید بگوید قوانین امنیتی دولت آمریکا را نمی دانسته. در همه این موارد باید گفت هیچ کدام از این عذرها قابل قبول نیست و او اعتماد بخش بزرگی از رای دهندگان را از دست داده است.
این اقدام خانم کلینتون انتقادات شدیدی از او در میان جمهوری‌خواهان و به خصوص رقیب وی دونالد ترامپ را به دنبال داشته است. ناظران سیاسی میگویند اگر FBI خانم کلینتون را مجرم معرفی کند، او باید در دادگاه حاضر شود و از خودش دفاع کند. مسئله‌ای که می‌تواند ضربه جدی به کمپین انتخاباتی او بزند. آرش غفوری فرد، فعال کمپین‌های انتخاباتی ساکن واشنگتن دی سی، درباره احتمالات پیش روی حزب دموکرات به رادیو فردا میگوید:
اگر اعلان جرم بکنه، مشکلی که خانم کلینتون باهاش مواجه میشه مشکل افکار عمومیه. یعنی خانم کلینتون اون موقع یک کاندیدایی که زیر نظر اعلام جرم هست از طرف FBI و این برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه خیلی بده. یعنی پس فرض کنید که پس فردا این در نهایت ایشون محکوم بشه. یعنی کسی که ما کاندیدای ریاست جمهوری داریم که تحقیقات FBI و نظام قضایی تو امریکا هست و در نهایت هم ممکنه شانس این وجود داره که محکوم بشه. از این منظر خب برای خانم کلینتون خیلی نقطه منفی خواهد بود و اینکه که یک کاندیدای بتونه توی این شرایط به عنوان کاندیدا توی حزب بمونه این خیلی سخته. یعنی عملا امکان پذیر به نظر من نخواهد بود. در نهایت اگر خانم کلینتون از ادامه رقابت باز بمونه چه کسی گزینه حزب دموکرات خواهد بود برای کاندیداتوری؟ و اون والا واقعیتش این هم یک سوال خیلی میلیون دلاریه که اگه کسی بشه گزینش پیش بینی کنه. به خاطر اینکه درسته که سندرز رقیب خانم کلینتون بوده توی انتخابات و ممکنه طرفدارای ایشون یا ایشون بگن که خب ما شانس بعدی هستیم، اما در نهایت توی نظام انتخاباتی آمریکا برای حزب دموکرات گزینه‌ای وجود دارن که به خانم کلینتون دلگیت‌های وجود دارن که به خانم کلینتون قرار رأی بدن. اینها ممکنه با آقای سندرز رأی ندن. من فکر نمی‌کنم اصلا حزب دموکرات آمادگی این داشته باشه کسی مثل سندرز گزینه انتخاباتیش بشه. شما تصور کنید فقط این نکته رو که از این طرف آقای سندرز، از اون طرف آقای دونالد ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای حزب برای دو تا حزب اصلی آمریکا باشه، این چیزیه که اصلا تصورش خیلی سخت.
وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما پیشتر از بابت استفاده از ایمیل شخصی برای مقاصد کاری عذرخواهی کرده بود.
گزارش پروانه و ایدمنش رو شنیدید در مورد تأثیر تحقیقات جدید FBI از خانم هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آینده درباره استفاده از ایمیل های شخصی او در دوران تصدیش تر وزارت خارجه آمریکا. اما در همین زمینه شما میتونید جزئیات بیشتری رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
بله، امیدواریم که شما هم بپیوندید به طرفداران رادیو فردا در کانال تلگرام رادیو فردا. بریم به ایران. پرویز تناولی، مجسمه ساز و نقاش سرشناس ایرانی، روز شنبه ممنوع الخروج شد. گذرنامه پرویز تناولی در فرودگاه امام خمینی تهران توقیف شد. آقای تناولی برای رونمایی کتاب تازه‌اش قصدش به لندن سفر کنه. هنوز این سفر انجام نشده. از جان خاکزاد بشنویم.
روزنامه شهر روز یکشنبه 13 تیر ماه از ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه ساز و نقاش شناخته شده ایرانی در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای تناولی در گفتگو با روزنامه شهر میگوید در فرودگاه متوجه ممنوع الخروج شدنش شده است. آقای تناولی میگوید البته به من گفته شد ممنوع خروج بودن من به مسائل سیاسی ربطی ندارد و گویا یک شکایت شخصی است. پایان نقل قول. آقای تناولی به روزنامه شهر گفته است هیچ گونه دلیل و اطلاعات بیشتری در فرودگاه به من ندادند و گفتند برای پیگیری موضوع باید به اداره گذرنامه مراجعه کنم. پرویز تناولی 79 ساله از مجسمه سازان سرشناس ایران در سطح جهانی است. او به تازگی از احتمال حذف رشته نقاشی از هنرستان‌های ایران انتقاد کرده بود. آقای تناولی بر سر مالکیت 11 مجسمه خود با شهرداری تهران نیز اختلاف دارد. پرویز تناولی قرار بود برای شرکت در مراسم رونمایی جدیدترین کتابش در موزه بریتانیا روز شنبه به لندن برود که جلوی خروج او گرفته شد. کتاب او با عنوان زنان فرنگی در خانه های ایرانی به زبان انگلیسی منتشر شده و برای مراسم رونمایی این کتاب 250 تن از نقاط مختلف جهان دعوت شدند. پرویز تناولی درباره برنامه دیگری که در لندن برای او تدارک دیدن به روزنامه شهر میگوید قرار بود در انجمن آسیا در لندن نیز که برخی از آثارم با موضوع شیر به نمایش درآمده حضور یابم، اما با ممنوع خروج شدن من از ایران شرکت در این مراسم نیز زیر سوال رفته است.
گزارش جان خاکسار رو شنیدید در مورد پرویز تنوری، مجسمه ساز و نقاش سرشناس ایرانی که روز شنبه در فرودگاه امام خمینی تهران ممنوع الخروج شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو هم ببینید هم بشنوید اگر شبکه تصویری ما رو دریابید. دفعه حمله به یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش و گروگان گرفته شدن بیش از 30 تن از مشتریان و کارکنانش، گروه خلافت اسلامی گفته این حمله را افراد داعش انجام دادند. اما روز یکشنبه اسدالزمان خان وزیر کشور بنگلادش اعلام کرد مهاجمان از اعضای گروه خلافت اسلامی نبودند و یک گروه افراطی داخلی این حمله را انجام داده. بر پایه گزارش‌ها عاملان حمله به رستوران شهر داکا 6 نفر بودند که 5 نفرشون در تیراندازی ماموران امنیتی و سربازان کشته شدند و یکی از اونها که زخمی شده بود از طرف ماموران بازداشت شده. در همین زمینه بشنوید گفتگویی رو که همکارم حسین قویمی انجام داده با آرش آرامش، کارشناس مسئول امنیت جهانی در شهر اوستون در آمریکا، و از او درباره تضادی که بین سخنان وزیر کشور بنگلادش و بیانیه داعش وجود داره پرسیده.
داعش هم یک سازمان سازماندهی شده و منسجم هست موقعی که عملیات نظامی انجام میده در خاک عراق یا در خاک سوریه. از اون طرف داعش، این خلافت اسلامی، یک حالت ایده، یک به قول معروف ایدئال یا یک سمبل هست برای بسیاری از افراطی های تند مسلمان سنی. منظورم از این چیست؟ منظورم این هستش که اگر عملیاتی، من یعنی میخوام اتفاقات تروریستی که در دنیا می افتد رو بر 3 کاتگوری تقسیم کنم، اونهایی که به داعش رفت یه دشون هست بهش میگن داعش مرکزی، یعنی عملیاتی رو داعش در مرکزش در رقعا یا در مرکزش در مناطق سنی عراق، حالا در رمادی هست یا در موسیل، ولی کلن در مرکز خلافت طراحی میکنه و اونها رو انجام. این نمونهش مثلا نمونه حمله به فرودگاه آتاتورک استانبول بود که از داخل خاک آنچه که خودشون میگن خلافت اسلامی طراحی و سازماندهی شده. دومه من میخوام بگم داعش محلی، یعنی مثل شعب مختلف داعش هستن که تماسی ممکنه داشته باشن با داعش مرکزی، اعلام وفاداری و بیعت کردن با خلافت، اما در کارهای روزانه در عملیات طراحی صرفا دستور مستقیم از خلافت در خاک عراق و سوریه نمیگیرن. صرفا اینها تماس روزانه یا تماس مدام با داعش مرکز در خلافت ندارن، اما به عنوان یک شعبه داعش، یک قول معروف داعش محلی هستن. سومین گروه حملات تروریستی داعش مسلک، افرادی هستن که کاملا میگن بهشون میگن گرگ‌های تنها، یعنی هیچ ربطی نه به داعش دارن ولی لحظه آخر میگن به داعش بیعت میکنن یا داعش از اونها به قول معروف میخواهد استفاده بجویده بگه که بله این کار رو ما کردیم. اتفاقی که الان در بنگلادش افتاده به احتمال خیلی زیاد از نوع دوم هست، یعنی داعش محلی است، هرچند که ممکنه که مستقیما داعش در این دخالت نداشته باشه ولی بالاخره این دخالت رو به صورت نیمه مستقیم ولی صریح میبینید.
آقای آرامش، در چند ماه اخیر شاهد چند مورد قتل افراد سکولار یا منتقدان اسلامی در بنگلادش بودیم. آیا به تصور شما افراطیون اسلامی به طور کل اکنون تصمیم دارند فعالیت خودشون رو گسترش بدن و به سایر کشورهای اسلامی منطقه نفوذ کنند؟
از طرفی داعش این هدف رو داره. داعش به خصوص الان که تحت فشار هست در عراق و در سوریه دوست داره که بگوید که نه، هنوز تروبالش آنچنان چیره نشده و شکسته نشده و قدرت اجرای عملیات در بلژیک، در فرانسه، در امریکا، در حتی بنگلادش یا در ترکیه داره. اما حقیقت این هستش که کشوری مثل بنگلادش سالهای سال است که از مشکل افراطی‌گرایی مذهبی رنج می‌بره. به خصوص در این چند سال اخیر حملاتی بوده به اقلیت‌های مذهبی، حتی اقلیت‌های مذهبی مسلمان مثل احمدیان، احمدیون مسلمان، شیعیان مسلمان، به فعالان برابری حقوق دیگر باشها، همجنسگراها و غیر ذلک، به بلاگرهایی که سکولار بودن، نه صرفا ضد مذهب ولی طرفداری میکنن از جدای دین و مذهب. حتی دو هفته پیش اگر اشتباه نکنم به یک سری عده که معبد هندوها در بنگلادش حمله شده بود و چند نفر رو با ساتور و غنه کشته بودن، یعنی به سلاخی کرده بودن. بنگلادش یک کشور بسیار محافظه‌کار مسلمونه و بعد از استقلالش اول که خب جزء پاکستان شرقی بود، جزء پاکستان بود و بعدم در بعد سال 1971 استقلالش از پاکستان با دست پنجه بسیار نرم کرده با مسئله افراطی گرایی، ولی به خاطر موقعیت جغرافیاییش و کشوری نسبتا کوچک و فقیر و شاید به خاطر اون که اهمیت زیادی در مورد بنگلادش در زمان جنگ سرد نداشت، مثلا پاکستان خیلی وقت توی به قول معروف رادار سیاستمدارهای غربی کلا در دنیا نبود. الان ولی این مسئله خیلی بیشتر شده به خاطر اینکه کشوری با جمعیت بسیار، کشوری بسیار فقیر و از اون طرف یک بستر بسیار مناسبی برای گروه های افراطگرا. من به صراحت میتونم بگم که در این دو سال اخیر گروهی های مثل القاعده و در اون یک سال اخیر عملا گروه القاعده و داعش با هم رقابت دارن، مثل دو تا کمپانی که اونجا میخوان مغازه بزنن با هم رقابت دارن.
آیه آرامش، 5 نفر از گروگانگیرها ظاهرن کشته شدند اما یکی از اونها بازداشت شده. به تصور شما تا چه اندازه این نفر ششم میتونه از منظر اطلاعاتی برای مقام های امنیتی بنگلادش مفید باشه؟
خیلی، برای هم مقامات امنیتی بنگلادش و هم مقام های امنیتی و ضد ترور دنیا، به خاطر اینکه باید دید ایشون از کجا آمده، آیا بنگلادشی هست یا نه. و نکته جالب این است که معمولا عملیاتی که داعش طراحی میکنه، ببینید دوباره عرض میکنم داعش مرکزی داریم و داعش محلی، ولی معمولا عملیاتی که داعش طراحی میکنند قرار نیست کسی از اون جان زنده به در ببره. اینها که رفته بودن داخل با اسب و سلاح نیمه سنگین، سلاح اتومات رفته بودن، باشه سلاح سبک اتومات رفته بودن، با خودشون مواد منفجره هم داشتن. معمولا نه مذاکره میکنن نه هیچی، اینا میرن اون تو و جایی که بتونن فهم میکنن گروگان میگیرن و بعدم منفجر میکنن و همه رو میکشن. این که این زنده اومده بیرون، آیا سوال بر این است که آیا نظرشون لحظه آخر عوض شده یا اینکه نه در هنگام زد خود با پلیس مجروح شده و دیگه نسته خودش رو بکشه.
درباره حمله به رستوران در داکا پایتخت بنگلادش شنیدید، گروگانگیری که انجام شده و اینکه گروه خلافت اسلامی ادعا کرده که این حمله رو افراد داعش انجام دادن، اما وزیر کشور بنگلادش گفته این کار یک گروه افراطی داخلی بوده. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با آرش آرامش گفتگو می‌کرد، کارشناس مسائل امنیت جهان در شهر هیوستن آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
این توضیح هم بدم که سایت ما تغییر کرده، رخت و لباس نو پوشیده و شما میتونید سایت ما رو با طراحی جدید ببینید روی هر ابزاری که دارید، کامپیوتر یا لپتاپ یا موبایلتون، میتونید سایت ما رو در شرایط تازه ببینید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان گفته به اعتراض‌های سال 88 و رهبرانش حساس هست. او درباره رابطه با آمریکا و عملکرد قدرت‌های جهانی در زمینه توافق هسته‌ای هم واکنش نشون داده و از کسانی که گفتند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرده. از وحید پور استاد بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عصر شنبه در دیداری 5 ساعته با دانشجویان، آنها را به حضور فکری در مسائل اصلی کشور و همچنین حضور فیزیکی در مواقع لازم اما به تعبیر او با شیوه مناسب و قانونی فراخواند. او همچنین گفت با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی مخالف است و این کار را مضر و یا حداقل بیفایده می داند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سومین بار در چند ماه اخیر که آقای خامنه ای با حملات نیروهای حزب اللهی به تجمعات مخالفت میکنه. با این حال واقعیت این هست که حمله کنندگان و نیروهای موسوم به خودسر یا مثل ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز از اعضای رسمی اطلاعات سپاه پاسداران هستند که از نظر سازمانی تحت فرمان خود رهبری است، یا مثل کنسرت ها یا وقایع مشهد و کاشان توسط نمایندگان ولی فقیه سازماندهی شدند، یا از اعضای بسیج و البته سپاه پاسداران هستند، یا توسط مداحان و روحانیونی سازماندهی شدند که ارتباط بسیار نزدیک و روشنی با بیت آقای خامنه ای دارند. و تازه دستگاه هایی که به اونها مسئولیت میدند یا از اونها حمایت میکنند، هم مثل قوه قضاییه، صدا و سیما یا ائمه جماعات، باز هم زیر نظر خود آقای خامنه ای هستند. فکر میکنم واضح هست حرفهای آقای خامنه ای با اعمال او تناقضات فاحش داره، وگرنه برخورد با گروه های خودسر کار چندان سختی در این ساختار جمهوری اسلامی نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرفهای مخالف حرف رهبر گفت: بارها گفته است که حرف مخالف رهبری نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
به نظر من این خیلی معنای عملی نداره، برای اینکه ما هم محدودیت آقای موسوی و کروبی رو داریم، محدودیت آقای خاتمی رو داریم و همینطور حملاتی که علیه چهره‌های منتقد آقای خامنه‌ای در کشور صورت میگیره. بنابراین من فکر میکنم که این سخنان در جنبه تبلیغاتی داره، برای اینکه به نوعی بپوشونه این نکته رو که در حضور او نسبت به سیاست‌های آقای خامنه‌ای انتقاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان آنها را به دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اسلامی توصیه کرد و همچنین انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب عقلایی خواند و از کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرد.
این کسانی که امروز طرفدار گرایش به غربند، به نظر من عقلشون رو باختن، تعقل نمی کنن. اینایی که میگن برای پیشرفت کشور باید به غرب تکیه بکنیم و به غرب پناه ببریم، با اونها رفاقتمون رو تشدید بکنیم، به نظر من اینا عقلانه حرف نمیزنن.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه شاید امروز سیاست‌های آمریکا اینگونه اقتضا کند که بخواهد میان مسئولان نظام اسلامی تفکیک قائل شود و آنها را به مسئولان خوب و بد تقسیم کند گفت: آمریکایی‌ها اگر توانایی پیدا کنند، همان مسئولان به اصطلاح خوب نیز از نظر آنها بد خواهند شد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
انتقاد اصلی آقای خامنه‌ای به سیاستیه که دولت آقای روحانی و آقای ظریف داره پیش میبره و میخواد اون رو محدود بکنه به اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و تغییر در سیاست بین‌المللی و منطقه ایران به وجود نیاد و میخواد این تقسیم بندی رو در صحنه سیاسی ایران بین جناح‌های متمایل با هماهنگی با غرب و جناح‌های به قول او انقلابی‌تر از صحنه گفتگوی سیاسی خارج کنه.
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تمایل آمریکا برای مذاکره و هماهنگی با ایران درباره مسائل منطقه از جمله سوریه گفت: ما چنین هماهنگی را نمی‌خواهیم، زیرا هدف اصلی آنها قطع حضور ایران در منطقه است. رهبر ایران در زمینه توافق هسته‌ای هم عملکرد فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها را بسیار بد توصیف کرد.
در برجام یه چیز ثابت شد با اون که آمریکایی‌ها دارن دشمنی میکنن با ما، دارن دشمنی میکنن، نه فقط کنگره آمریکا که حالا تظاهر به نقش شمر رو داره بازی میکنه به اصطلاح، اینایی هم که نقش شمر رو نمیخوان بازی کنن، یعنی دولت آمریکا، اینا هم دارن دشمنی میکنن، منتها شکل دشمنیشون فرق داره با اون، همون دشمنی دارن میکنن. خب اینا رو با تجربه قرار بدیم. عقلانیت این است که با یک چنین دشمنی انسان با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب نخوردن، با نزدیک نشدن به میدان توطئه او، با وارد نشدن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینا باید انسان پاسخ بده.
آیت الله خامنه ای در این دیدار با انتقاد از رویه برخی افراد که به تعبیر او در عین ادعای حمایت از نظام و امام و انقلاب موضع خود را در خصوص فتنه روشن نکردند گفت: موازی من درباره به تعبیر او فتنه سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای خامنه‌ای قریب یک سالی هست که سناریوی جدید نفوذ رو برای برخورد با نیروهای منتقد تعریف کرده. با توجه به این سناریوی جدید به نظر می‌رسید داستان فتنه دیگه قدیمی و کهنه شده باشه، اما حرف‌های آقای خامنه‌ای نشون داد برای او همچنان زنده است و ظاهراً برای او تبدیل به یک کینه و ناراحتی شخصی شده. یعنی مسئله مقابله با فتنه دیگه فقط یک پروژه سیاسی برای برخورد با منتقدین نیست، بلکه تبدیل به یک کینه و مسئله شخصی برای خود آقای خامنه‌ای شده. تعریف او هم همچنان طیف گسترده سران جنبش سبز، از محصورین گرفته تا اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی تا کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، حتی حسن روحانی یا حسن خمینی و کل احزاب اصلاح طلب مذهبی است و پیام اون کاملا آشکار. آقای خامنه ای به دولت یا هیچ دولت دیگری اجازه گشایش در امور سیاسی داخلی کشور رو نخواهد داد.
آیت الله خامنه ای همچنین دانشجویان را به پرهیز از زدن اتهام غیر انقلابی به افراد توصیه کرد و گفت انقلابی بودن مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی که دیدگاه‌هایشان با شما انطباق کامل ندارد به غیر انقلابی بودن متهم شوند.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان در مورد مسائل مختلف از جمله مرتبط با اعتراضات سال 88 و حشد رهبران و همینطور در مورد رابطه با آمریکا و عملکرد قدرت‌های جهانی در زمینه توافق هسته‌ای. اما شما در مورد چه فکر می‌کنید؟
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید در تلگرام ما و طرفداران ما باشید و از همراهان تلگرام رادیو فردا. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو تا دقایق دیگه برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون بریم همراه بشیم با همکار ورزشی رادیو فردا فیروز غریب که روی خط تلفن ماست. و آقای غریب، اول بریم تهران، جایی که در لیگ جهانی والیبال یک شنبه شب بسیار پرشوری رو در پیش داشت. تیم ملی والیبال ایران با آرژانتین بازی داشت، بازی به پایان رسید. چطور بود بازی؟
بازی پرهیجانی بود، همونجوری که خانم اسدی شما اشاره کردید. هفته سوم لیگ جهانی ایران آخرین بازیش رو امشب یک شنبه شب برگزار کرد. ایران ست اول رو در ورزشگاه آزادی سالن سرپوشیده، ست اول رو ایران والیبالیست‌های ایرانی 25-23 بردن، اما ستای دوم و سوم رو 22-25 و 21-25 واگذار کردن، 2-1 عقب افتادن، اما ست چهارم رو بهتر ظاهر شدن، 25-22 بردن، مسابقه 2-2 شد، پرهیجان به گیم پنجم کشیده شد، در نهایت 16-14 ایران برد و 3-2 برنده از میدان خارج شد. ایران تو بازی‌های هفته سوم در تهران به غیر از این آرژانتین، صربستان هم برده بود و به ایتالیا باخته بود. جالبه که تیم ایران در اولین بازیش در المپیک 2016 ریو، خانم اسدی، باید با همین آرژانتین مسابقه بده روز دوشنبه 18 مرداد ماه.
این برد تغییری در وضعیت ایران خواهد داشت؟
تغییری نداره، ایران صعود نمی‌کنه. ایران فعلا هفتمه، بله، به هفتم و شش تیم بالا سر ایران صعود کردند.
بله، و بریم سراغ فوتبال. طرفداران فوتبال جام ملت‌های اروپا آخرین بازی یک چهارم نهایی رو دیدند و دارن می‌بینن. دخترین خبر ورزشی هست در واقع در پاریس. الان فرانسه مقابل ایسلند شگفتی ساز در حال بازی هست. کمی از این بازی هم برای ما بگید.
همین الان خانم اسدی 20 ثانیه پیش فرانسوی ها گل پنجم رو زدن، ژیرو گل زد. جالبه آقای دیدی دشان، اینو من توضیح بدم برای فوتبالی ها، از این شکست انگلیس مقابل ایسلند درس بزرگی گرفت، تیمش رو امشب با شناخت کامل از این مردان یخی ایسلند به میدان فرستاد. این نتیجه 5-1 تا حالا که وارد دقیقه 60 شدیم نشون میده که با شناخت کامل فرانسوی ها با ایسلندی ها به میدان رفتن. امشب اجازه نفس کشیدن و بازی سازی به ایسلندی ها ندادن، شر وظیفه‌شون رو بازیکن‌ها به خوبی انجام دادن. نیمه اول فقط 11 دقیقه طول کشید، دقیقه 12 فرانسوی ها توسط همین ژیرو که گل پنجم زد به گل رسیدن، دقیقه 20 پل پوگبا گل زد، دقیقه 43 دیمیسی پایو، دقیقه 45 هم آنتوان گریزمن گل چهارم زد و دقایقی پیش هم گل پنجم و ژیرو زد. البته بازی یه گل ایسلندیا حدود 3-4 دقیقه پیش زدن، اما من فکر میکنم ایسلندیا با این بازی امشب توان برتری مقابل فرانسه میزبان رو ندارن و فرانسوی ها با شناخت کامل اومدن که برن تو نیمه نهایی حریف آلمان بشن با انگیزه
بزرگ و کامل.
با تمام پیشبینی‌هایی که وجود داشت که ایسلند قرار شگفتی ساز باشه، بنابراین ایسلند دیگه خدافظی میکنه.
احتمالا خدافظی میکنه خانم اسدی، زورشون همین بود دیگه. تا همین جام که اومدن کار خودشون رو خوب انجام دادن و یه شور و شوقی رو به پا کردن تو اون سرزمین یخ ایسلند.
خیلی ممنونم از شما فریباز غریب بود، همکار ورزشی رادیو فردا. در مورد آخرین خبرهای مربوط به لیگ جهانی والیبال شنیدید و همینطور یورو 2016. اما یادتون باشه که سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همین الان خبر یک وبسایت ما صحبت‌های رئیس سازمان محیط زیست ایران هست که در گزارشی به نمایندگان مجلس اعلام کرده 80% ایران کم و بیش تحت تاثیر موضوع گرد و غبار هستند و مقابله با کانون‌های این پدیده با بودجه فعلی 30 سال زمان می‌بره. radiofarda.com. در ادامه هم بریم همراه بشیم با رویا کریمی مجد در برنامه هفتگی او صدای دیگر و در مورد مسائل و مشکلات زنان ایران بشنیم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اولین پرونده ورود به حوزه فمینیسم در جمهوری اسلامی گشوده شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ورود به حوزه های فمینیسم، این اولین بار است که این عنوان اتهامی در ایران مطرح می شود. 18 روز پس از بازداشت هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران در مورد علت بازداشت هما هودفر، انسانشناس شناخته شده ایرانی، این عنوان را مطرح کرد. اما در جامعه زنان ایرانی و به خصوص در حوزه فعالیت‌های برابری طلبانه چه رخ داده که اکنون ورود به آنچه حوزه‌های فمینیسم خوانده شده جرم تلقی می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
من تصور نمی‌کنم در حوزه جنبش زنان یا فعالیت‌های برابری طلبانه جنسیتی اتفاق خاصی رخ داده باشه، ولی از اون سمت اتفاقاتی رخ داده. به این معنی که بعد از اتفاقات هسته‌ای مشخص بود که قدرت دست بالا در حاکمیت، یعنی رهبری و اطرافیانشون، سعی دارن که موج‌های بعدی ناشی از پیامدهای برجام رو کنترل بکنن و نگذارن که این موج به سایر حوزه‌ها گسترش پیدا بکنه. حوزه‌های متفاوتی مورد نظرشون بوده از سیاست خارجی تا داخلی. در مورد سیاست داخلی، اونا همواره تصورشون بر این بوده و تصور نادرستی هم نیست که یکی از اون حوزه‌هایی که موج خیزه و بعضی چیزها رو از ته میرو از ته جامعه و تا اندرونی خونه‌های اونا میاد، فعالیت‌هایی است که فعالان حوزه برابری جنسیتی و زنان به طور کلی انجام میدن. متوجه شدن که این فعالیت‌ها انقدر در جامعه گسترش پیدا میکنه و به جاهایی منجر میشه که اونا اصلا نمیپسندن و در نهایت از چیزی سر در میاره که با سبک زندگی اسلامی ایرانی که نظام حاکم مبلغش هست و سعی میکنه اون رو به نحو تحمیلی و از بالا به مردم حقنه بکنه، فرق داره و حتی مخالف اونه. بنابراین اونجا رو یه نقطه خطر جدی دیدن، جز اون دسته از موجهایی که میتونسته بعد از برجام به سراغش برن و مانع بشن که در اون حوزه فعالیت اتفاق بیفته. خصوصا که این نوع برخوردها همیشه جنبه بازدارندگی هم داره، یعنی از پیش در واقع میخوان به افراد بگن حواستون باشه که وارد این حوزه نشید و الا باهاتون برخورد میکنید.
اما چرا هما هودفر، انسانشناس 65 ساله ایرانی ایرلندی، به عنوان اولین متهم در جمهوری اسلامی با این اتهام مواجه شده است؟ زیبا میرحسینی، استاد مردم شناسی در لندن، معتقد است که بازداشت هما هودفر تنها یک بهانه است.
الان خواست عمومی برای تغییر شرایط تبعیض‌آمیز زیاده، مطالبات زنان زیاده و زنان وارد عرصه عمومی شدن و حق برای خودشون قائل شدن و با دستگیری هما هودفر میخوان اقا کنن که نه، همه اینها یک توطئه است، از خارج اومده و منابعش هم خارجه و اهداف دیگری داره. در صورتی که اصلا اینطور نیست. هما هودفر عضو ولوم بوده، زنانی که تحت قوانین اسلامی زندگی میکنن، که یک بچه از یه نتورکی که از زنان مختلف در کشورهای مختلف مسلمان و اونهای زنان مسلمانی که در خارج از دنیای اسلام زندگی میکنن هستن. کاریش کاری محقق بود و به نظر من این برای اینه که زنانی رو که در ایران هستن و در این زمینه کار میکنن وادار به سکوت بکنن و همینطور زنان نماینده مجلس و صاحب منصبان، برای اینکه اونها در شرایط مختلف در سالهای مختلف کسانی بودن که برای حقوق زنان کار کردن، میخوان اونها رو هم وادار به سکوت بکنن. بتونن مشروعیت ازش بگیرن و در این حال هم مسئله حقوق زنان رو که خیلی مربوط به حقوق بشره به صورت یه توطئه جلوه بدن.
حسین غازیان نیز معتقد است که برای کسانی که چنین پرونده ای را گشودند نام اولین متهم این پرونده مهم نیست.
معمولا در این موارد یکی از مسائلی که وجود داره اینی که فردی که دچار مشکل شده گاهی اوقات فقط قربانی و این پیامی است برای سایر فعالان و اون عبارت است از این که اگر کسانی وجود داشته باشند که در این حوزه هایی که از نظر اونها مغایره اون نوع از سبک زندگی است که اونها میخوان ترویج کنن و اینا امکان رفت آمد آزادانه به ایران داشته باشن، اینا ممکنه آدمای خطرناکی باشن، هرچند ممکنه سیاسی نباشن یا از نظر سیاسی آدمای مسالمت‌جویی باشن، اما اونا به این جنبهش نگاه نمیکنن، به این جنبه نگاه میکنن که این آدما رابط هستن بین یک فرهنگ دیگر و این فرهنگ و رفت آمد آزادانه اینا در واقع تسهیل این نوع از ارتباطات فرهنگی و انتقال اون ارزش ها و گرایش ها و به این ترتیب به خطر انداختن اون نوع از سبک زندگی که اونها میخوان ترویج بدن در جامعه. بنابراین با زدن این افراد هشداری میدن به سایر کسانی که در صدد هستن یه وقت برن و بیان. اینجا شخص ممکنه قربانی بشه تا این پیام به گوش دیگران هم برسه و اونها متوجه بشن که اگر بخوان به این سبک ادامه بدن با مشکل روبرو میشن و به این ترتیب اونا تلاششون ممکنه به هدف برسه، به این معنی که مانع این نوع از ارتباط بشن و یک گسست و فاصله بنازن بین فعالان داخل و فعالان خارج و این دوگانگی رو امکان عمق ببخشن.
آنچه حسین غازیان بران انگشت گذاشت، عمق بخشیدن به فاصله میان زنان ایرانی و محققان زن خارج از کشور، زمانی معنا مییابد که نگاهی به مجموعه فعالیت‌های هما هوتفر کنیم. تخصص هما هوتفر 65 ساله انسانشناسی اجتماعی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، فمینیسم و توسعه است. او مطالعاتش را در مورد جهان اسلام و کشورهای مصر، افغانستان، پاکستان و ایران متمرکز کرده است. آنگونه که زیبا میر حسینی میگوید شاخص‌ترین فعالیت هما هوتفر کتاب اوست که در سالهای اخیر منتشر شده است.
سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه جنسیتی، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از خصوصیات کارهای خانم هوتفر این بوده که نه تنها دید مردم شناسی داشته بلکه یک کار تطبیقی بین جوامع مختلف می‌کرده. هم در مصر کار کرده بود، هم در پاکستان کار کرده بود و در افغانستان یک نقش خیلی مهمی داشت در آموزش زنان و همینطور در مورد مسائل حقوقی.
هما هوتفر در سال 89 در توضیح یافته‌هایش در کتاب سیاست‌های انتخاباتی و سهمیه بندی جنسیتی در کشورهای مسلمان گفته بود:
کشور مثل ایران یا کشورهای ترکیه تعداد زنایی که رای میدن یا مساوی مرداست، بعضی وقت بیشتره. بنابراین اشکال این که زنها تو پارلمان نیستن ساختار سیاسی کشور هستش که جلوگیری میکنه از اینکه زنها نماینده مجلس بشن یا اینکه در پست‌های تصمیم گیرنده شرکت داشته باشن.
هما هوتفر اسفند ماه سال گذشته نیز در گفتگو با مجله زنان امروز منتشر شده در ایران نگاهی دوباره داشت به مسئله سهمیه بندی جنسیتی در کشور ایران. با این همه زیبا میرحسینی پژوهش‌های او را سیاسی نمی‌داند و می‌گوید
تمامم کار علمی بودن، یعنی چیزی که جنبه سیاسی داشته باشه در کار خانم هوتفر نبوده. البته عنوان یک مردم شناس به فرهنگ نگاه می‌کرد، به مسائل زنان نگاه می‌کرد و هر چیزی که شما بخواید نگاه کنید یه بعد سیاسی داره. چیزی که واقعا اینجا خیلی قابل تعجب اینه که خانم هوتفر از مردم شناسانی بود که خیلی مورد انتقاد قرار می‌گرفت، برای اینکه تصور این بود که ایشون یک تصویر خیلی مثبتی از جمهوری اسلامی نشون میده و همه این هم روی کارهای تحقیقیشون بود. یعنی واقعا یک آدم کاملا بی‌طرفی بود در کارهای تحقیقی، یعنی نمی‌تونیم بگیم که کارش یه کاری بوده که بشه گفت سیاه‌نمایی می‌کرده.
این اولین بار در جمهوری اسلامی است که ورود به حوزه فمینیسم به عنوان عملی مجرمانه معرفی می شود، جرمی که به نظر کاوه احسانی استاد مطالعات بین الملل نیز حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز عنوانی مجرمانه تلقی نمی شود.
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست، دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود این که جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاه، پژوهش متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی، در حال جزء رفرنس های آکادمیکه تو حوزه مردم شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون، مثلا یه سری مقاله داشتن که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چه فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا تبلیغ یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خود رو کنترل بکنه.
با همه تحقیقات مختلفی که هما هوتفر در حوزه مسائل شخصی و خانوادگی زنان داشته، اکنون به گفته خانواده‌اش در حالی که دچار بیماری نادر است، نزدیک به یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. کاتایون هوتفر، خواهر خانم هوتفر، می‌گوید:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشونو نگه داشتن اونجا.
به گفته خانواده هما هوتفر، پس از نزدیک یک ماه از بازداشت وی، او هنوز به وکیلش دسترسی نداشته و تماس تلفنی با خارج از زندان نداشته است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید. 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید با ما از طریق ایمیل هم در ارتباط باشید. zan@radiofarda.com به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.